ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. امروز یک شنبه چهارم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 26 ماه اوت سال 2018 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همین همکاران فرهنگ قویمی است که با تازه ترین خبرها اینجاست، از او بشنویم.
با درود فراوان، صاحب مدرسی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میگوید دو نفر بر اثر زلزله در کرمانشاه کشته و 310 تن مصدوم شدند. زلزله به بزرگی 5.9 درجه ریشتر بامداد یکشنبه تازه آباد در کرمانشاه را لرزاند. آقای مدرسی به واحد مرکزی خبر گفته که بیشتر مصدومان از ناحیه دست، پا و کمر آسیب دیدند. فرهاد فروزی رئیس شبکه لرزنگاری استان کرمانشاه اعلام کرده بر اثر این زمین لرزه 6 کوه ریزش کرده و 500 واحد مسکونی تخریب شده است. این زلزله علاوه بر استان کرمانشاه در شهرهای مختلف استان کردستان و نیز استان ایلام احساس شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز یکشنبه در یک پست توییتی از بازگردانده شدن او به زندان خبر داد. وی در این توییت تازه تاکید کرده که نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان خود نیاز دارد. تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا گفت که پس از 10 روز که نرگس محمدی در بیمارستان بستری بود روز یکشنبه به زندان اوین بازگردانده شد. وی افزود که وکلای نرگس محمدی خواستار مرخصی استعلاجی هستند و او در 3 سال گذشته به مرخصی نرفته است. آقای رحمانی هشدار داد که عدم ادامه مداوا در محیط آرام و دور از زندان می تواند به معلول شدن نرگس بیانجامد. از جمله اقدامات خانم محمدی را اندازه کمپینی برای لغو مجازات اعدام بود که به عنوان اتهام امنیتی علیه او عنوان شده است. او که به 16 سال زندان محکوم شده به بیماری های آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. در خبر دیگر، نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان 3 روز به مرخصی رفته بود بار دیگر به زندان بازگشت. خبرگزاری اسوشیتد پرس با انتشار این خبر نوشته که خانم زاغری روز یکشنبه در حالی به زندان بازگشت که خانواده وی امیدوار بودند مرخصی وی تمدید شود. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بود که از سال 1395 در ایران زندانی است و به تام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که گفته می شود ایران در ازای آزادی وی از مقامات بریتانیا درخواست پول کرده است، مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب می کنند. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه تلاش‌های آمریکا پس از خروج از برجام صرفاً روانی بوده از به توصیف او دعوای سیاسی در داخل کشور که باعث ناامیدی در بین مردم شد انتقاد کرد و آن را تکمیل کننده جو روانی آمریکا خواند. محمد جواد ظریف که شامگاه شنبه در برنامه حالا خورشید در تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت با اشاره به توقعات بسیار بالای جامعه از برجام گفت شاید ما هم در دولت و بعضی رسانه‌ها در بالا رفتن توقعات نقش داشتیم. محمد جواد ظریف در گفتگویش با تلویزیون دولتی ایران تاکید کرده که در مورد برجام در کشور در سطح بالا توافق شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قدیمی میشنیدیم، اما چه ها برایتان در این مجله گردآوری شده است؟ مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف مریوان.
مراسم بسیار باشکوهی بود، بسیار مردمی، بسیار اندوهگین و ناراحت بودند و غمگین بابت این واقعه دردناک.
وزیر امور خارجه ایران معتقد است که دعوای به گفته او بی‌معنای داخلی، جو روانی باز هم به گفته او ایجاد شده توسط آمریکا را تکمیل کرده.
بنابراین واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باش مخالفت میکنن.
نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد.
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش هم امروز به زندان، یعنی روز یکشنبه. مداوا باید طولانی تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز یکشنبه امروز مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در حادثه آتش سوزی جنگل‌های اطراف شهر مریوان در این شهر برگزار شد. در این آتش سوزی 2 نفر از فعالان محیط زیست و 2 جنگلبان کشته شدند. درباره این مراسم بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در مریوان گفتگو کرده. بشنویم.
مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، فعالان مدنی و محیط زیست در سطح بسیار وسیع در شهرستان مریوان و با حضور اقشار مختلف مردم از شهرهای مهم ایران، کردستان، کرمانشاه در این مراسم حضور داشتند. مراسم بسیار باشکوهی بود، بسیار مردمی. همه اقشار مختلف مردم بسیار اندوهگین و ناراحت بودند و غمگین بابت این واقعه دردناک.
آیا اطلاع دارید که پیکر این کشته شدگان را در اختیار خانواده قرار دادن که ابهام‌هایی که درباره کشته شدگان این افراد هست به نوعی پاسخ داده بشه؟
جنازه‌ها از بیمارستان تحویل گرفتن، به تشریفات قانونی برگزار شده. حالا به گفته شاهدان، دوستان و فامیلان نزدیک ایشان سناریوهای مختلفی بوده که ایشان بر اثر آتش سوزی و خفگی دچار این حادثه شدند. و از طرفی به هر حال اینجا یه منطقه مرزی هستش و احتمال اینکه مواد منفجره از زمان جنگ یا به تازگی کار گذاشته شده باشه، به هر حال منطقه مرزی هستش، اینم مطرح هست. ولی خب آنچه بیشتر مسلمه، ایشان بر اثر آتش سوزی متاسفانه جان خودشون از دست دادن.
آیا هنوز آتش سوزی ادامه داره؟
آتش سوزی فعلا خاموش شده به همت مردم، فعالان زیست محیطی و فعالان هر سوی منابع طبیعی، آتش نشانی، همه ارگان ها فعلا آتش سوزی خاموش شده و هیچ گونه آتش سوزی در حال حاضر وجود نداره. نه.
واکنش مقام های محلی و مسئولان به این اتفاق چگونه بود؟ به ویژه درباره ابهام هایی که پیش اومده بود، آیا موضع گیری داشتن مقام های محلی در این باره؟
مسئولان یک واقعه تاسف‌بار به لحاظ آتش سوزی خلمداد میکنند. یه آتش سوزی مراتع و جنگل ها صورت گرفته که آقای شریف بازور و فعالان دیگر محیط زیست به کمک شتافتن تا این آتش سوزی را خاموش کنند که دچار این حادثه شدند. بیشتر این جنبه را الان مد نظر دارن، از طرف مسئولین همین بیان شده. و البته نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس شورای اسلامی بیانیه داده بودند و ابراز همدردی کرده بودند و تسلیت گفته بودند.
از رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در مریوان میشنیدیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تلاش‌های آمریکا پس از خروج از برجام صرفاً روانی بوده، از دعوای سیاسی در داخل کشور که باعث ناامیدی در بین مردم شد انتقاد کرد و آن را تکمیل کننده جو روانی آمریکا خواند. محمد جواد ظریف که شامگاه شنبه در برنامه حالا خورشید در تلویزیون ایران سخن می گفت، با اشاره به توقعات بسیار بالای جامعه از برجام گفت شاید ما هم در دولت و بعضی رسانه‌ها در بالا رفتن توقعات نقش داشته باشیم. بشنویم از مهرداد قاسم فرم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح روز یکشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره موضوعات مختلفی سخن گفت، از جمله سرنوشت برجام و مذاکرات ایران و اروپا. وزیر امور خارجه ایران درباره برجام گفت که این توافق یک سری امکانات را برای کشور فراهم کرده بود و ما می توانستیم از این امکانات استفاده کنیم، اما دعوای سیاسی را انتخاب کردیم و این دعوای سیاسی باعث یأس و نومیدی شد.
توقعات جامعه از برجام بسیار بالا بود. شاید ما هم در دولت و بعضی رسانه ها نقش داشتیم در بالا رفتن این توقعات. البته من همیشه سعی کردم که واقع بینانه به شرایط نگاه بکنم، اما با توقعات بالا و با امید بسیاری به آینده با مردم مواجه بودیم. به هر حال یک نکاتی هم به جای اینکه استفاده بکنیم از تمام امکاناتی که برجام فراهم کرده بود، دعوای سیاسی رو ادامه دادیم و خود این دعوای سیاسی باعث یأس و ناامیدی در بین مردم شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و ناظر مسائل ایران درباره مهمترین نکات در سخنان محمد جواد ظریف میگوید:
به گمان من صحبت های آقای ظریف از دو زاویه بسیار مهم بوده. نکته نخست این که از زبان معمار برجام شنیدیم که اگر برجام انجام نشده او 4 سال پیش از این دلار 10,000 تومان رسیده بود، امروز دیگه خدا میدونه چقدر رسیده بود. این استنادی که آقای ظریف کرده گواه این است آنچه که آیت الله خامنه ای تحت عنوان نرمش قهرمانانه توصیف کرده بود، قهرمانانه نبود، بلکه نرمشی از سر استیصال بود. یعنی نظام اقتصادی کشور به کل در حال فروپاشی بود و از این بابت ایشون وارد یک بدبستانی با ایالات متحده شد. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من در صحبت آقای ظریف مهم می نماید این که این فرصت رو ایشون مختنم شمرده و داره حمله میکنه و پاسخ میده به اون دلواپسانی که الان دیگه هیچ خبری ازشون نیست و در واقع داره میگه که اگر برجام آسیب دیده، بخشش ناشی از این جو روانی مخربی بوده که دلواپسان درست کرده.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم میپرسند این همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با سایر کشورهای جهان دارند و فشاری هم بر روی آنها نیست، اما چرا درباره ایران دائما فشار هست، پاسخ داد:
ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل سیاسی ایران میپرسم که آیا مردم ایران چنین زندگی پرفشاری را آنگونه که آقای ظریف میگوید خود به میل انتخاب کردند؟
بخش اعظم اون چیزی که به نام اصول انقلاب اسلامی شناخته میشه، مثل این غرب ستیزی مفرط، پرخاشگری بین المللی، این که جمهوری اسلامی در خارج کشور مخالفانش رو ترور میکنه و غیر الهادا، نه در شعارهای انقلاب بود نه در اهداف انقلاب 57. بعد از انقلاب هم هیچگاه نه رفراندومی برگزار شد نه حتی یک انتخابات آزاد. تازه اگر بخوام یک گام بالاتر بدیم، سه رئیس جمهور ایران یعنی هاشمی، خاتمی، روحانی به وضوح میگفتند با بخشی از این چیزهایی که سیاستهای کلی جمهوری اسلامی شناخته میشه مخالفند و میخوان اونها رو تغییر بدن، اما حکومت و هسته سخت قدرت به اونها اجازه نداد. و تازه در یک گام بالاتر، ملت به وضوح با این سیاست‌ها مخالفه. در 2 دهه اخیر هر انتخاباتی برگزار شده مردم به کسی رأی دادن که تصور می‌کردن درست یا غلط فاصله بیشتری با این سیاست‌های حاکمیتی داره. 6 ماهه که در کشور تظاهرات هست، در گوش و کنار این تظاهرات ما میشنویم که مردم میگن فلسطین رو رها بکن، این چه وضع فساده، این چه وضع دستگاه قضایی است. برابر این واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باش مخالفت میکنند و این فقط هستی سخت قدرت، فقط آیت الله خامنه ای، بخشی از سپاه پاسداران و جناح تندروی نظامی امنیتی است که داره به ضرب شمشیر با زور سرکوب این سیاست ها رو پیش میبره.
محمد جواد ظریف در بخشای دیگر سخنانش نیز پاسخهایی به همین گونه داد. در برابر پرسشی که چرا مردم ترکیه که همسایه ایران است وضعیتش مثل ایران نیست، گفت ارزش پول ترکیه هم به 1/3 رسیده است. و در پاسخ به این سوال که ولی وقتی ارزش پول ایران کاهش پیدا کرد، ایرانیان به مانند مردم ترکیه در صحنه برای تبدیل دلار و طلاهای خود به پول ملی کشور حضور نیافتند، پاسخ داد حضور آنان به صورت نمایشی بوده است. آقای ظریف وزیر امور خارجه در این گفتگوی صبحگاهی در حالی سعی کرد که از وجود امیدواری‌های فراوان نسبت به وضعیت کشور بگوید که ساعتی پس از آن در نقطه دیگری از تهران در مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصاد و دارایی مسعود کرباسیان از سوی نمایندگان استیضاح و به دلیل آنچه که ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد خواندند از وزارت عزل شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز یک شنبه دادگاه 3 نفر که اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خوانده شدند برگزار شد. آنها بر اساس کیفرخواست متهم هستند که با ارز دولتی 4200 تومانی گوشی تلفن همراه وارد کرده اما این گوشی ها را به قیمتی بالاتر فروختند. وزارت ارتباطات ایران روز سوم تیر ماه ضمن انتشار فهرستی از شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ دولتی برای واردات تلفن همراه اعلام کرد که این شرکت‌ها 220 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند اما فقط 75 میلیون یورو گوشی وارد کشور شده. روز گذشته هم جلسه دادگاه حمید باقری که از او به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی نام برده می‌شود برگزار شده بود. بشنویم از احسان مهرابی خبرنگار در آلمان.
بر اساس گزارش رسانه ها نام این افراد اعلام شده و ضمنشون که به نسبت اقداماتی که انجام دادن و سرمایه‌ای که داشتن تقریبا جوان محسوب میشن. بر اساس فیلم هایی که منتشر شده متهمان اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده مبنی بر اینکه ارز دولتی را برای دریافت گوشی تلفن همراه گرفتن و این گوشی ها را وارد کشور نکردن و یا به قیمت بیشتری فروختن را رد کردن، اعلام کردن که به نصف ارز دولتی که دریافت کردن که در مورد یکی از متهمان حدود 6 میلیون یورو بوده گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و بقیه‌اش را هم وارد کشور کردن. فعلا 3 نفر افراد متهم هستند و قبلا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که برخی از شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی هم در این موضوع نقش داشتن و مدیر عامل این شرکت احضار شده. اما 3 نفری که امروز در دادگاه حضور پیدا کرده بودند 3 نفری بودن که در واقع شرکت‌هاشون شرکت‌های شخصی بوده نه شرکت‌های وابسته به مجموعه‌های دولتی. در مورد دادگاه حمید باقری درمانی هم اتهاماتشون مربوط به دوره‌های گذشته است و از ایشون به عنوان بدهکار بانکی نام برده میشه، اما قوه قضاییه تصمیم گرفته که دادگاه ایشون را هم با دادگاه افرادی که در موضوع ارز بازداشت شدن برگزار بکنه که به نوعی اقدام تبلیغاتی باشه.
آقای مهرابی، درباره تفاوت دادگاه این 4 نفر با دادگاه‌های گذشته آیا نکاتی وجود داره و اگر هست چه هست؟
تفاوتش یکی این است که از ابتدای روند دادگاه نام متهمان و هویتشون، شرکت‌هایی که دارن و دیگر ویژگی‌هاشون اعلام میشه که برخلاف روال گذشته بوده که نام متهمان به صورت اختصاری اعلام می‌شده. همینطور خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه و دیگر نهادها مانند سپاه پاسداران قبل از این برگزاری این دادگاه‌ها خیلی تبلیغات گسترده‌ای درباره اونها کردن و روند برگزاری دادگاه هم از سوی این رسانه ها پوشش داده میشه و مجموعاً مقامات قوه قضاییه هم بسیار در مورد این دادگاه ها صحبت کردن و پیش از برگزاری دادگاه ها هم تهدید کردن که برای کسانی که به تعبیر اونها اخلال در نظام اقتصادی کشور میکنن حکم افساد فلعرض صادر میشه که در مواردی ممکنه که حتی منجر به صدور حکم اعدام هم بشه.
آقای مهرابی، چرا مقامات قوه قضاییه این بار دادگاه‌ها رو به صورت علنی برگزار می‌کنن؟
مقامات قوه قضاییه الان احساس میکنن که به نوعی در فضایی که به وجود اومده درباره تحریم و تأثیرات اون بر فضای اقتصادی کشور عملا نمیتونن با تحریم ها برخورد خاصی داشته باشن و تنها تلاش میکنن که اعلام بکنن که این اتفاقاتی که در بازار ایران افتاده بر اثر اقدامات افراد به گفته اونها سودجو هست و نه تأثیر تحریم های غرب و عملا احساس میکنن که با این برگزاری دادگاه ها به صورت علنی و همینطور تهدیدها شاید میتونن تا حدودی بازار رو کنترل بکنن. همینطور این دادگاه ها و تهدیدها به نوعی میتونه تهدید ضمنی هم برای بازاریان یا گروه های دیگری باشه که میخوان دست از کسب و کار بکشن و یا اعتراضی بکنن که ممکنه که با اونها هم برخورد های این چنینی بشه و اونها هم به نوعی به اخلال در نظام اقتصادی متهم بشن.
آقای مهرابی سخنگوی قوه قضاییه هم آمارهایی رو در این باره داده.
آقای محسن اجی گفته که در سالهای گذشته 311 نفر درباره فساد مالی به حبس‌های طولانی مدت و اعدام محکوم شدن که 6 مورد از این حکم‌ها مربوط به اعدام بوده که از این 6 نفر 2 نفر اعتراض کردن و دیوان عالی کشور اونها رو نقض کرده. اشاره آقای محسن اجی البته به پرونده سالهای گذشته هست، پرونده بابک زنجانی یا فساد مشهور به 3000 میلیارد تومانی و دیگر پرونده‌های مشابه.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
تقی رحمانی روز یک شنبه در یک پست توییتی از بازگردانده شدن همسرش نرگس محمدی به زندان خبر داده. او در این توییت تاکید کرده که نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان خود نیاز دارد. تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا گفت که پس از 10 روز که نرگس محمدی در بیمارستان بستری بود، روز یک شنبه به زندان اوین بازگردانده شد. بشنویم از تقی رحمانی در پاریس که به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ داده.
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش هم امروز به زندان، یعنی روز یک شنبه. مداوا باید طولانی‌تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه، یعنی بعد از بستری شدن باید نرگس بیاد مرخصی که بشه مداوا رو بیشتر ادامه داد با توجه به بیماری نرگس، چون بیماری نرگس یه بیماری خطرناکیه، در یک فضای آرام باید مداوا صورت بگیره. جو حتی بیمارستان هم مناسب برای این فضا نیست. برگرداندن به زندان به تقریبا میشه گفت مداوا رو ناقص میکنه و خطرناکتر میکنه. تلاش وکلا و ما اینه که ایشان بیاد مرخص و این تقاضا صورت گرفته که مرخصی داده بشه. منتظریم مرخصی داده بشه. چه بهتر بود و اصرار ما این بود که از همین بیمارستان بشه بیاد مرخصی.
رحمانی، مشکل جسمی خانم محمدی میشه اگر ممکنه کمی توضیح بدین که چی هست و در این مدتی که در بیمارستان بودند نظر پزشک متخصص در این زمینه چی بوده؟
ببینید، نرگس در سال 1389 تو انفرادی 209 دچار فلج عضلانی شد. یه لحظه یهو بدن کاملا بی‌حس میشه و بیمار در هر حالتی میفته. این بسیار بیماری خطرناکی و بعد 2 سال بعد وقتی دستگیر شد و به زندان زنجان دوباره منتقل شد، اونجا اول دچار فلج عضلانی میشد، بعد دچار تشنج عضلانی میشد. این دو تا حالت خیلی مخالف هم و خیلی خطرناکه. این حالت از بین نرفته و در طول این 3 سالی که نرگس تو زندان بیش از 3 ساله و حتی 1 روزم مرخصی نیومده و شکل تنبیهی هم داشته این مرخصی نیومدن حق بشه که بیاد مرخصی، در ماهای اخیر با توجه حتی با مداوای دارو با بالا بردن دوز داروها این حالت فلج عضلانی 15 روز پیش دوباره تکرار شد و با همراه با تشنج، یعنی اول فلج عضلانی پیدا کرد بعد تشنج پیدا کرد، نه که به بیمارستان منتقل شد. این بیماری یه بیماری مخصوص مربوط به اعصاب روانه. واقعیت اینه که برای مداوای این بیماری و معلول نشدن این بیمار احتیاج به یک مرخصی استعلاجی تقریبا طولانی مدت است تا بشه بیمار درمان کرد، چون مسئله اعصاب روان مثل اولیش نیاز به این داره که شما در یک فضای آرام بدونید معالجه رو ادامه بدید. فضای زندان جای مناسبی برای مداوا نیست، فقط با قرص این کنترل میشه.
آقای رحمانی، فرمودین که شما به عنوان همسر خانم نرگس محمدی تقاضای مرخصی استعلاجی دارین. آیا خانم محمدی هم همین خواست رو داره از مقامات قوه قضاییه؟
این مطابق قانون وکلا تقاضا دادن، این خواست نرگس هم هست. واقعیت اینه که حق هر زندانی حتی اگه بیمار هم نباشه مرخصی است. این حقه که متاسفانه قوه قضاییه ایران تبدیل کردن به امتیاز، ولی علاوه بر اون نرگس بیمار هم هست و باید برای بسیار سالم ماندن خودش این مرخصی ایشان داده شه. بله، ایشان هم این حق خودتو تقاضا کرده و وکلا هم تقاضا کردن. ما در انتظار جواب هستیم که جواب خلاص داده شه. میخواد
تقی رحمانی از بازگردانده شدن همسرش نرگس محمدی به زندان میگفت. و بریم و بشنویم از شما.
یک گیاه به آب و خاک نیازمند است، به خصوص به موسیقی. انسان هم به موسیقی نیازمند است. اینها موسیقی را از ما دریغ کردن. چکار کنیم با اینها؟ ممنون.
آقای چند لقوی زنگ زد گفت که پیکان رو جمهوری اسلامی نتونسته تغییر درش بده، پیکان آقای خولم چطور میتونه تیاره بسازه؟ آقا ما بسازه. حتما شما حواستون نبوده که پیکان یا همون ایران نسیونال رو خیامی، معمول آقا خیامی، معمول آقا اینا بودن که ایران تشکیل دادن، که اولش هم میتونید تو اینترنت نگاه کنید اولش گاراژ داشتن و آقای خیامی هنوز هم در قید حیات هستن و خارج از کشور و ایشون معاون زیادی هم در ایران داشتن اون موقع و این ربطی با آقای خرم نداره. خواستم بگم که خبر داشته باشید.
سخنم با مفسر ورزشی کانال جمهوری اسلامی کی هست که تفسیر میکرد گویا یکی از این کاراتکارهای محبوب ایرانی در بازی‌های آسیایی که گویا مدار نقره گرفته بوده به خاطر مالا داوری بد و به خاطر اعتراض از داور گویا مدارش رو از گردنش در میاره و این آبدی این مفسر ورزشی که در کانال جمهوری اسلامی هست که عمل رو درست ندونسته و گفت که به اصطلاح نمیدونم کمیته ورزشی یا کمیته انضباطات باید با این مسائل برخورد کنه چون برای کشور ما خوب نیست. نخواستم بگم که شما آبدی، به شما هیچ ربطی نداره. شما اون زجری رو که اون کاراتکار کشیده، تمرینای اون مشتلقات هایی که خورده و به اینجا رسیده، شما عمرن این چیزها رو تجربه نکردی، حتی در خوابم ندیدی. پس بنابراین خواهشن زبونتون رو بگیرید، به هیچ عنوان در تلویزیون راجع به همچون مسائل ابراز نظر نکنید.
00420221122112. بریم به سراغ مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی و مربی کشتی در دانمارک. مهدی، ممنون که با ما همراه هستید و فکر کردیم در مورد بازی‌های آسیایی با هم دیگه صحبت کنیم و اول از همه شاید بهتر باشه سری بزنیم به کاراته، جایی که دو خانم هم در کنار یک آقا برنده جایزه برنده مدال نقره شدن. از شما بشنویم.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم. امروز کاراته سه تا فینالیست داشت که هر سه به مدال نقره رسیدن و خب ناراحت کننده بود به خاطر اتفاقاتی که رخ داد و به نحوی دیدیم این شنوندهی که صداش پخش کردید او هم ناراحت بود. خب خیلی از کسایی که پای تلویزیون بودن به همین ترتیب و تو یکی از این مسابقات تا حدودی بحث داوری وجود داشت و خیلی هم خود اون ورزشکار مصاحبهش که پخش شد گریه میکرد، طبیعتاً بیننده ها رو متاثر کرد و امیر مهدیزاده که این اتفاق براش افتاد. در کاراته زنان هم روزیتا علیپور مدام درگیر بود با کلاه در واقع حجابش که هر بار داور مسابقه رو قطع میکرد ناگزیر بود که اینو درست کنه و بخشی از تمرکز و دقتش رو به وضوح گرفته بود. حالا تو بعضی از مسابقات کمترین اتفاق می افتاد ولی تو این رقابت فینال دائم این مسئله تکرار شد و جالبه که هیچ امتیازی هم از هم نگرفتن ولی با شرایط 0-0 داوران با وضعیتی که در کارات هانتی گفته میشه رقیب چینی رو برنده اعلام کردن و خلاصه امروز کاروان ایران طلا نگرفت دیگه در کاراته، همچنین در وزنه برداری که درباره‌اش صحبت خواهم کرد.
خب در مورد وزنه برداری بد نیست که از شما بشنویم و همچنین در مورد بقیه ورزش‌ها. مهدی، 2 دقیقه کامل تا پایان این مجله وقت است، 1 دقیقه و 30 ثانیه برای شما و 30 ثانیه برای من، بفرمایید.
خواهش میکنم. در وزنه برداری ایران 1 برنز فقط گرفت و مطابق رویه روزهای قبل باز یه نماینده ایران اوج شد، به این معنا که هیچ وزنه‌ای رو نتونست مهار کنه و با توجه به اینکه وزنه بردارا خودشون و مربیاشون وزنه درخواستی رو اعلام میکنن، خیلی عجیبه که وزنه بردارای با تجربه ایران وزنه درخواستی خودشون رو هم بالای سر نمیبرن، به راحتی ماها اردو تمرین زحمت و حذف از رقابت ها. 1 برنز تنها دستاورد وزنه برداری ایران بود امروز و ایران تو عدد 14 تعداد مدال های تلاش باقی موند. 1 برنز تیم بسکتبال 3 نفره مردان ایران گرفت و اما اون چیه که کاروان ورزش ایران رو تهدید میکنه اینه که اندونزی از فردا مدال های طلای پنچاک سیلات رو خواهد گرفت که ورزش بومی اندونزیه. اونا الان 12 تا طلا دارن، ایران 14 تا طلا، ولی طبیعتاً حداقل با 7-8 تا طلایی که اندونزی در پنچاک سیلات میگیره میشه گفت که میاد رتبه چهارم رو از ایران میگیره و خیلی سخته که ایران بتونه این فاصله رو جبران کنه.
سپاسگزارم. با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی در دانمارک همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی و پیروزی‌های ایران می‌شنیدیم در این بازی‌ها. عزیزان اجازه بدید که با شما خداحافظی کنم و ازتون دعوت کنم که حتما با ما در تماس باشید. 00420221122112 پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.